مگه از اول ایشون چشاشون رو باز نکردن ببینم چه جوریه با کی ازدواج میکنن و یادشون بیفته به اون اوایل آشنایی که انقدر اشکال نگیرن، هر کیه نو تربیت داره. ولی خب درست میگم، تمام اینا ناشی از تربیت اولیه در منزل و خانواده هست. برای من باید قبل از ازدواج به پسرها دخترها یاد بدن که چجوری زندگی کنن، چجوری با هم کنار بیان و شریک مناسب خودشون رو همیشه انتخاب کنن و بعد دوباره بهونه جویی نباشن. تشکر میکنم.
متشکرم از شما مادر با تجربه که تجربیاتتون رو منتقل کردید به آقای احسان. اما دوست عزیز دیگرم که نامشون رو اشاره نکردم فرمودن که اینکه افراد گاهی درونگرا هستن و روحی آرامی دارن نتیجه تربیت خانوادگیشون هم میتونه باشه، به خصوص در مورد خانوم ها که معمولا شیوه خاصی برای تربیتشون هست، اینکه دختر باید آروم باشه، باید سنگین باشه و خیلی مسائل دیگه، و این نتیجهش میشه سرکوب بعضی از رفتارها و هیجانات و اینکه نتونن به موقع احساساتشون رو بروز بدن. از همه شما ممنونم به خاطر تلفن هاتون و پیام های پر از مهرتون.
میگم احسان جان،
جان داداش،
میخوای با یه روانشناس مشورت کنی؟
که چی بشه؟
که انقدر خودتو اذیت نکنی که خانمت بیاتفه و سرده.
داداش
نداره احسان عزیز من، بالاخره الان شما اول زندگی مشترکتونه، این مسئله باید زودتر حل بشه.
باشه، بهش فکر میکنم.
باشه داداش، بهش فکر کن، ولی جواب مثبت میخوام.
چش داداش.
خدا رو شکر که آقای احسان با راهنمایی برادرش آقای محمد به این نتیجه رسید که با مشاور صحبت بکنه و با روانشناس در میون بذاره. چشم، ما این کار حتما میکنیم. اما قبل از اینکه با مشاور و روانشناس صحبت بکنیم، دوباره تلفن های همسایه ها رو بشنوید. خیلی خوب ما رو همراهی کردید، ممنونم از شما.
فکر میکنم این خانم زیاد غرور داره و نمیخواد خودشو کوچیک کنه، برای همین احساسشو نشون نمیده. این آقا احسان باید نقاط قوت همسرشو پیدا کنه و با بها دادن اون همسرشو به طرف خودش جذب کنه. متشکر، خدا حافظ.
آدمای سرد رو نمیشه تحمل کرد. حالا اگر اون آدم سرد و بیاتفه همسرت باشه که زندگی خیلی دوچار مشکل میشه. پس باید عشق و محبت رو تو زندگیمون جاری کنیم تا زندگیمون واقعا پایه هاش محکم بشه، و اگر نتونستیم واقعا این مشکل رو حل کنیم، حتما باید از مشاور کمک بگیریم، چون زندگی عمره و شوخی نیست که ما بخوایم سالها با یه طرفمون بدون احساس، بدون عاطفه برخورد کنیم. پس باید زندگیمون رو از این مشکل نجات بدیم. خدا نگهدارتون.
آقای احسان، این برنامه هستش اول زندگی، سری مسئله هست، دیری سخت میره، دوتا اخلاق با هم هماهنگ میشن، جا میفته، درست میشه، هماهنگ میشه. اگه فکر میکنی که بدون احساس بود، ایش وقت با شما ازدواج نمیکرد. بالاخره این روزا مثل سابق نیست، سنتیه. چند وقتی همدیگر دیدیم، احساس داری یه وقتی زیر سخت میاد، یه سری مسئله رو باید براش جا بیفته بعد، ولی اصلا به خودتون نگران ندید، حتما درست میشه و دلسردی به خودتون ندید. خیلی متشکر از همه جوانا که با رادیو سلامت تماس میگن و مشکلاتشون میگن.
اگر معجزه محبت رو بدونین، کم عاطفه نمیشین.
قدردان بودن شما هستیم. خیلی ممنونم و عذرخواهی میکنم که نتونستیم همه تلفن ها رو پخش بکنیم و همه پیام ها رو بخونیم. تا اونجایی که فرصت شد صدای خوب شما و راهنماییاتون رو شنیدیم. اما گفتگو میکنم با خانم دکتر سودابه یوسفی عزیز، روانشناس، در بخش جنبندی برنامه. خانم دکتر یوسفی سلام و درود به شما، روز بخیر.
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان مهربانمون.
زنده باشید. خانم دکتر، دلیلی داره که ما که حالا بعضی از ماها جذب آدم‌های سرد و بی‌عاطفه میشیم، چه ربطی با دوران کودکی ما داره؟
خب اول بریم تعریف کنیم سردی رو از نگاه واقعی و آن چیزی که گاهی وقتا تصورش میکنیم. اگر بخوایم به اون ریشه اساسی این موضوع که چرا ما جز افرادی میشیم که شاید به اندازه کافی احساسات و عواطفشون رو به اون شکلی که مد نظر ما هست برای ما بروز نمیدن، باید دو تا مسئله رو در نظر بگیریم. اینکه واقعا شاید طرف مقابل ما نحوه صحیح ابراز احساسات رو به معنای واقعی بلد نیست، این یک بوده. ولی بود دیگرش این هست که علارغم اینی که خب ما به سری از افراد داریم که دوست دارن که این احساسات و این عواطف رو به شکل خوبی بیانش بکنن، اما انگاری در توانشون نیست. خب اینها اون دسته از افرادی هستن که در کودکی مورد بیمهری والدینشون قرار گرفتن، یا اینکه زمانی که احساساتی رو بروز دادن، هیجانی رو بروز دادن، این احساسات و هیجانات سرکوب شده. حالا چه اتفاقی میفته؟ اگر فردی سرکوبی احساس رو در خودش تجربه کرده باشه، حتما در بزرگسالی هم نیاز به این پیدا میکنه که درگیر افرادی بشه که کمترین توجه و کمترین تایید رو از طرف اونها بگیره. پس ریشه اساسی این رفتار برمیگرده به کودکی فرد. اما حالا ما اگر با فردی به هر دلیلی الان وارد یک ارتباطی هستیم که اون شخص دچار سردی عاطفی هستش، اصطلاحا بهش میگیم شرایطی رو داره که محرومیت هیجانی داره. یعنی چی؟ یعنی اونجایی که باید هیجانش رو به شکل مناسب و به شکل متعادل ابراز بکنه، این ابراز رو بلد نیست. خب در اینجا ما باید فرد رو کمکش بکنیم. اولین قدم همراهی کردن هستش و نه تخریب کردن، چون این افراد بسیار حساس هستن و چون در مسیر زندگیشون بسیار مورد انتقاد قرار گرفتن، اینها رو ما باید خیلی با احتیاط در کنارشون قدم برداریم. اما یه نکته دیگه هم وجود داره، این که در خیلی از موارد ما متوجه این موضوع میشیم که افراد اگر بیان احساسی رو داشته باشن، این موضوع رو شاید به یک نوعی کمبود برای خودشون تلقی بکنن و حتی در خیلی از موارد ما دیدیم که اگر با فردی صحبت میکنیم میگیم خب شما چرا احساست رو بیان نمی کنی؟ میگه که من همین مدلیم، یا اگر مثلا این مدل احساسیم رو بیان بکنم طرف مقابل ممکنه مثلا سوء استفاده بکنه.
بله.
ما باید ریشه یابی بکنیم که علت اساسی این احساس و علت اساسی این رفتار چی هستش. اما اصلی ترین و مهمترین عامل اینه که فرد در کودکی مورد توجه کافی قرار نگرفته، که این میتونه خیلی عواقب آسیب زنندهی برای فرد داشته باشه. یعنی همیشه جز افرادی بشه که نیاز داشته باشه که همیشه به اونها خدمات بده، چون جز افرادی میشه که اونها تاییدش نمی کنن، احساس کافی بهش نمیدن، پس در نتیجه خودش رو مجاب میکنه که همیشه بیاد یه خدمات اضافی، خدمات افرادی بده که اون محبت یا اون انتظار براش برآورده بشه. پس در یک جنبندی کلی اگر ما با چنین فردی مواجه هستیم، اولین کار ریشه یابیه که ببینیم ریشه در تفکر فرد داره، ریشه در کودکی فرد داره، و اینکه واقعا یک سری این، حالا یکی از همسایه‌های عزیز اینو گفته بود، ما در برخی موارد این رو هم داریم که واقعا طرف انقدری نسبت به شخص مقابلش بی انگیزه شده، یا حالا اون ارتباط انقدر خوب و مؤثر نبوده که از بروز عاطفه و از بروز احساسات هم در خودش جلوگیری میکنه. تا سوالی هست بفرمایید، اگر نه من ادامه بدم.
بله خیلی ممنونم خانم دکتر. یک جمله ای که آقای احسان گفتن همسرشون بهشون گفته اینه که من همینی که هستم.
بله.
و اینکه سعی نکرده خودشو تغییر بده. آیا
بله.
کسی که تصمیم به ازدواج گرفته این حق
بله.
رو داره بگه من همینی که هستم؟
درست.
یا اینکه در یک پیوند مشترک باید
بله.
به نفع شریک زندگیش متعادل بکنه رفتار خودش رو؟
ببینید وقتی کسی میاد میگه من همینی که هستم، معنیش اینه که یا من واقعا تمایل به ادامه این رابطه به شکل سالم ندارم، یا اینی که من از موضع قدرت اصلا میخوام شرایط رو به گونه ای پیش ببرم که در خودم هیچ تغییری ایجاد نکنم. من همینجا به همه شنوندگانمون این توصیه رو میکنم که اگر در زندگی مشترکشون با جمله من همینی که هستم مواجه شدن، قبل از اینی که خیلی دیر بشه یک فکر جدی برای حل این من همینی که هستم انجام بدن. چون این به یک جمله ختم نمیشه، یعنی بعدش میشه اینی که من خود مختار برای زندگی شخصیمون شخصیم تصمیم میگیرم و و و از اون حالت همدلی و همراهی یک زندگی که من همینی که هستم خارج میشه. پس اصلا اگر ما با یک چنین فردی مواجه هستیم، ممکنه این فرد دچار رفتار خودشیفتگی باشه که نیاز به یک درمان جدی داره.
بسیار سپاسگزارم از شما خانم دکتر، مثل همیشه از شما یاد گرفتم. روز خوبی براتون آرزو می‌کنم.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
زنده باشید، خدا نگهدارتون. آدمی که کسی را دوست دارد انسان امن‌تریست، انسان مهربان‌تریست، انسان امیدوارتریست و انسان موفق‌تریست. آدمی با بالهای دوست داشتن است که پرواز می‌کند. دوست بداریم و این دوست داشتن را ابراز کنیم. دوستتون داریم. خداحافظ.
موسیقی فضای خیال انگیز است که پرنده ذهن با آن به پرواز درمی‌آید. در دنیای آواها و صداها، نواهای گوشنواز که انتخاب می‌کنیم و دردهایی که با این نغمه‌ها تسکین می‌یابند.
نغمه صحت.
این برنامه ویژگی های ترانه در یک کنسرت نمایش و تأثیرات آن بر کاهش افسردگی. نویسنده و سردبیر سبا رادمان، گوینده و مجری میترا بهرامی، تهیه کننده سارا شریفی. آواها و نواها، نواها و نغمه ها، نغمه هایی بس شنیدنی و آواهایی فراموش ناشدنی. آواهای خیال‌انگیز که بر فراز نغمه ها به اوج می رسد و با موسیقی دلنواز فرود می آید. نغمه های برآمده از یادها و خاطرات، نواهایی که مرهم می شوند و خرامان به سوی صحت قدم بر می دارند. نواها و نغمه های شنیدنی که نغمه صحت می نامندش و موسیقیش درمان می نهد. با نام و یاد پروردگار مهربان، خانم ها، آقایان، شنوندگان فرهیخته، سلام بر شما. به برنامه نغمه صحت خوش آمدید. برنامه از گروه خانواده ی رادیو سلامت درباره موسیقی و البته موسیقی درمانی. در این برنامه میخواییم به بررسی ویژگی های ترانه در یک کنسرت نمایش یا به عبارت بهتر نمایش موزیکال و تأثیرات اون بر کاهش افسردگی بپردازیم. موضوعی که دوست داریم شما هم در اون گفتگو کنید و با حضور دو مهمان عزیز به بحث و گفتگو در موردش می نشینیم. جناب آقای حسن علیشیری، مدرس شعر و ترانه، نویسنده، مترجم و البته ترانه سرا که ترانه های زیادی از ایشون رو خوانندگان عزیزمون اجرا کردند و پخش شده. جناب آقای علیشیری علاوه بر فعالیت در حوزه شعر، نمایشنامه نویسی و کارگردانی، دبیر جایزه ترانه تهران در سال 1400، 4 دوره قائم مقام دبیر جایزه ترانه، داوری بخش ترانه چندین جشنواره از جمله جشنواره نجات تیمره در حوزه موسیقی راک، جشنواره شعر نیاوران و بسیاری دیگر از جشنواره ها رو در کارنامه حرفه‌ای خود دارد. از ایشون حدود 10 جلد کتاب تا کنون منتشر شده و با خوانندگان نامدار بسیاری به عنوان ترانه سرا همکاری داشتند. البته که ایشون در چندین کنسرت تئاتر به عنوان ترانه سرا حضور داشتند. جناب آقای علیشیری عزیز، سلام بر شما، بسیار خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مخاطبین فرهیخته و محترمتون و سلام میگم خدمت جناب دکتر عبدالله عزیز و باعث افتخاری که در خدمتتون هست.
زنده باشید. من بسیار متشکرم که اینجا کنار ما هستید و همینطور همراه خوب برنامه‌مون جناب آقای دکتر عباس عبداللهی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و دارای مدرک فوق دکترای روانشناسی، پژوهشگر برتر چند سال گذشته دانشگاه الزهرا و نویسنده بیش از 100 مقاله در نشریات بین المللی و البته نویسنده و مترجم چندین جلد کتاب‌های متعدد در زمینه روانشناسی. سلام بر شما آقای دکتر عبداللهی عزیز، بسیار خوش آمدید.
سلام و عرض احترام خدمت شما خانم بهرامی گرامی و جناب آقای علیشیری عزیز و شنوندگان عزیز و محترم، امیدوارم که همه شما در صحت و سلامت باشید. در خدمتتون هستم خانم بهرامی.
زنده باشین هر دو بزرگوار، بسیار خوش آمدید. اما آقای دکتر عبداللهی به شنوندگان عزیزمون اشاره کردن، میخوام ازتون بخوام که شما هم در این گفتگو شرکت کنید و همراه ما باشید. 30102 در اختیار شماست. ویژگی های ترانه در یک کنسرت نمایش یا به عبارت بهتر نمایش موزیکال و تأثیرات اون رو بر کاهش افسردگی امروز بررسی میکنیم. نظر شما برای ما خیلی عزیز و گرامی است. اما با اجازه میهمان محترم برنامه هم جناب آقای دکتر عبداللهی عزیز، گفتگو رو با جناب آقای علیشیری آغاز میکنم. آقای علیشیری عزیز، شما علاوه بر ترانه هایی که سرودید، نقش پررنگی هم در تئاتر به ویژه در کنسرت تئاتر ها یا همون نمایش های موزیکال داشتید و با کارگردان های صاحب نامی چون آقای محمد رحمانیان همکاری داشتید. کمی درباره تفاوت این گونه ترانه با ترانه های دیگر توضیح میدید؟
حتما. خدمتتون عرض بکنم که واقعیت اینه که تئاتر به هیچ وجه از موسیقی و از ترانه جدا نیست.
بله.
در شکل تاریخی خودش هم وقتی نگاه میکنیم به تئاتری که در یونان باستان وجود داشته، همیشه همراه با موسیقی بوده، با هم در حقیقت همخوانی و هماوایی بوده. در ادوار مختلف تئاتر هم ما این رو میتونیم ببینیم، مثلا در آثار شکسپیر بحث هماوایی دو تراژدی ها و همچنین کمدی ها وجود داره. در نمایش ایرانی هم نمایش و موسیقی در کنار هم دیگه هستن. اگر ما تعزیه رو یکی از مهمترین شکل‌های نمایش ایرانی بدونیم با گونه‌ای از موسیقی با کلام روبرو هستیم. حتی می‌دونیم که خب بعد در تعزیه کلام به صورت آهنگین ادا میشه و نوعی موزیکالیته در اون وجود داره.
بله.
اما جدا از این همامیزی همیشگی موسیقی و نمایش که عرض کردم یک سابقه بسیار طولانی تاریخی داره، در دهه های گذشته نوعی از نمایش به نام با نام های مختلف از جمله موسیقی نمایش، کنسرت نمایش و چیزهایی از این دست هم به وجود اومده که یک تفاوت جدی با تئاتر موزیکال داره. وقتی در مورد تئاتر موزیکال صحبت میکنیم در مورد نوعی از نمایش حرف میزنیم که دیالوگ ها به صورت آهنگین و به همراه موسیقی گفته میشه. تو سالهای اخیر هم نمونه های زیادی شما در کشورمون داشتیم. اما وقتی به کنسرت نمایش یا موسیقی نمایش اشاره میکنیم، توی اونها دیالوگ ها عمدتاً به صورت عادی ادا میشه، اما قطعات با کلام یا ترانه هایی در بین قطعات نمایشی هم اجرا میشه. حالا اینکه کنسرت نمایش فرقی با موسیقی نمایش داره و اینها بحث تخصصی هستش که اینجا واردش نمیشه، اما ترانه برای این نوع نمایش چه تفاوتی با بقیه ترانه ها داره؟ بیشتر به وجوه نمایشی برمیگرده و البته که ما داشتیم انواع کنسرت نمایش و موسیقی نمایش رو که اومدن از ترانه های قدیمی استفاده کردن، از ترانه های شنیده شده استفاده کردن، خیلی هم جذاب و زیبا هستن همشون و در مورد اونها شاید برعکس بوده، یعنی نمایش بر اساس ترانه شکل گرفته. اما زمانی که ما میخواییم ترانه جدید بنویسیم، به قول امروزی ها ترانه اورجینال خلق بکنیم برای یک نمایش، شاید مهمترین وجهش این هستش که باید همخوانی داشته باشه با قصه، با ایده های نمایشی و با فضای اجرا و همچنین موسیقی و خواننده‌ای که میخواد اون اثر رو اجرا بکنه. اینها در حقیقت سرتیترهای مهم تفاوت ها هستن که میشه در مورد هر کدومشون هم صحبت کرد.
خیلی ازتون متشکرم. اتفاقا همین سوال رو می‌خواستم ازتون بپرسم که دقیقاً ترانه‌سرا از کجای کار وارد میشه؟ آیا حالا ترانه‌سرا با آهنگساز در ارتباط هست و از اون مسیر حرکت می‌کنه؟
ببینید کاملاً بسته به فضای کاری خالق اون اثر داره که عمدتاً کارگردان هست، یعنی کارگردانان مختلف شیوه های اجرایی متفاوتی رو دارن. در اون شیوه اجرایی که من بسیار میپسندم و تو این سالها انجام دادم و خیلی اون رو دوست دارم و اصلا واقعیتش اینه که مهمترین لذت من برای انجام کارهای این چنینی همین روند و پروسه هست. به حال من این افتخار رو داشتم که نزدیک به 5 سال هستش که در آثار متعدد با جناب استاد محمد رحمانیان همکاری داشتم. ایشون به واسطه لطفی هم که به بنده دارند به عنوان ترانه‌سرا از حتی مرحله ایده پردازی تعامل رو برقرار میکنن، یعنی حتی زمانی که ایده ای انجام کاری وجود داره گپ و گفت‌های ما شروع میشه، بعد متنی نوشته میشه، این متن نمایشنامه‌ای نوشته میشه، این نمایشنامه در اختیار ترانه‌سرا قرار میگیره، ترانه‌سرا میتونه ایده بگیره از قصه، از فضای کلی و بعد ترانه‌اش رو بنویسه. و چون تعامل دو سویه هست، خیلی وقت‌ها به این دلیل که نمایشنامه خب به حال همیشه در حال بازنویسی و تغییر و تحول و ویراست های متفاوت هست، گاهی وقتا این اتفاق میفته که حتی جمله‌ای یا جملاتی از ترانه وارد نمایش میشه و ما در نسخه نهایی که توسط بیننده بر روی صحنه تئاتر میبینیم، اون موقع یک پیوند و یک همامیزی بین نمایشنامه و ترانه رو شاهدش هستیم. البته باید این رو حتما ذکر کنم که ما مؤلفین زیادی داریم در کشورمون، مؤلفین بزرگی داریم از جمله رحمانیان و دیگران که خودشون هم ترانه می‌نویسن برای نمایشنامه هاشون و برای آثارشون. بعضی وقتها هم به حال این افتخار نصیب من و همکاران دیگه میشه که در کارهای اینچنینی بتونیم به حال همکاری داشته باشیم و به یک خلق هنری مشترک برسیم.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر عبداللهی عزیز. صحبت‌های جناب علیشیری رو شنیدید. نظر شما در مورد این نوع موسیقی و ترانه چیست و چقدر میتونه به نظرتون چنین نمایش‌های موزیکال یا کنسرت نمایش‌ها برای افرادی که دارن اون رو تماشا میکنن احساس همزادپنداری بیاره، بر کاهش افسردگی تأثیرگذار باشه؟
بسیار خوب. اگر اجازه بدید ما اول ببینیم که افسردگی چه شاخصهایی داره و بعد بگیم که این کنسرت نمایش چگونه میتونه تاثیر بذاره. خب یکی از شاخصه های افسردگی اینه که آدم ها علایق خودشون رو از دست میدن، یعنی چیزها یا موارد یا فعالیت هایی که قبلا براشون مورد علاقه بوده دیگه الان اون علاقه رو بهش ندارن. مثلا قبلا ممکنه که علاقه من بوده که به موسیقی گوش کنه، الان علاقه ای نداره. قبلا علاقه من بوده که بره فعالیت ورزشی بکنه، الان نداره. قبلا علاقه من بوده که بره با دوستا و آشناهاش بیرون برای تفریح، ولی الان اون علاقه رو خیلی دیگه نداره. یا ممکنه که یک خلق و خوی خیلی غمگین و پایینی داشته باشه، کرخت شده باشه، خسته شده باشه، اینکه تو رخت خواب میخوابه و میخواد بیدار شه براش یه کار خیلی سختیه، اینکه میخواد یه جایی تصمیم بگیره براش کار سختیه، بخواد تمرکز بکنه براش یه کار سختیه. عموماً رفتارها و افکاری داره که انگار خیلی امیدبخش نیست، انگار فکر میکنه که دنیا یه جای بی‌معنیه، ما برای چی باید زندگی بکنیم، این زندگی کردن چه سودی برای من داره، من میخوام به کجا برسم. جملاتی شبیه این رو شما از افراد افسرده زیاد میشنوید. خب حالا ببینیم که به اصطلاح کنسرت نمایش چگونه میتونه روی این پدیده افسردگی روی افراد تاثیر بذاره. خب کنسرت نمایش دو تا پیام داره. یکی از پیام هایی که داره حتما یک بُعد معنایی داره، یعنی شما هر نمایشی رو که در نظر میگیرید اون نویسنده اون نمایش یک پیامی رو میخواد به مخاطب برسونه، پس بنابراین ایجاد معنا میکنه برای فرد. از این طرف دیگه بُعد موسیقی علاوه بر بُعد معنایی که داره میتونه لذت بخش هم باشه، یعنی تولید لذت برای فرد بکنه. خب این دو موردی که در کنسرت به نمایش وجود داره، یعنی همون بُعد معناگرایی و بُعد لذتگرایی، دو موردی هست که در افراد افسرده ما نداریم. یعنی در افراد افسرده ما یه جایی داریم که من برای چی باید زندگی بکنم، هدف من از آفرینش چیه، دیگه چیزی برای من لذت بخش نیست. پس برای این کنسرت نمایش میتونه روی افرادی که از افسردگی رنج ببرن تاثیر مثبتی داشته باشه. پژوهش‌ها هم اینو نشون دادن که کنسرت نمایش میتونه روی افسردگی تاثیر مثبتی داشته باشه. حتی ما به دو شکل مختلف و مجزاش، یعنی به صورت موسیقی مجزا و به صورت نمایش مجزا، پژوهش‌های روی افراد افسرده انجام شده که از روی درمان‌های خاص و تیپیکال روانشناسی اثر بخشی بیشتری داشت. بُعد عصب رسانه‌ایش به این شکل هستش که کنسرت نمایش باعث میشه که افراد هورمون سروتونین درشون ترشح بشه، هورمون اکسیتوسین درشون ترشح بشه. هورمون اکسیتوسین همه شنوندگان میدونن که هورمونیه که باعث میشه که افراد از بودن در کنار همدیگه احساس بهتری داشته باشن. معمولا زمانی که یک مادری صاحب فرزند میشه این هورمون اکسیتوسین درش ترشح میشه و باعث میشه که مادر بتونه مراقبت بیشتری از فرزند خودش داشته باشه. یک نوع دوستی ایجاد میکنه. پس بنابراین حتی شرکت در کنسرت موسیقی هایی که هستش باعث میشه که افرادی که افسردگی دارن و از تنهایی هم رنج میبرن بتونن رو به روابط بین فردی بیانن و تو روابط بین فردی اونها هم تأثیر مثبتی بذاره. در مجموع نتیجه پژوهش ها نشون داده که کنسرت نمایش تأثیر بسیار مثبتی میتونه در خلق افسردگی بذاره، تأثیر بسیار مثبتی در روابط بین فردی افراد میتونه بذاره و همینطور تأثیر بسیار مثبتی میتونه بذاره در اینکه افراد بتونن سطح اضطراب خودشون رو هم کاهش بدن.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای دکتر عبداللهی و همینطور شما جناب آقای علی شیری عزیز، مهمانان خوب برنامه امروزمون. از شما هم خیلی ممنونم که همراه ما هستید و ما رو میشنوید. در این لحظه میخوام ازتون خواهش کنم بریم یه ترانه بشنویم، از همین ترانه های موزیکال، نمایش موزیکال از سروده های جناب آقای حسن علی شیری. جناب آقای علی شیری موافق هستید حافظ کریم خان رو تقدیم شنونده‌ها کنیم؟ میخواییم حافظ کریم خان رو تقدیم شنونده های عزیزمون کنیم با صدای شنیدنی جناب آقای رضا یزدانی.
توی هر گوشه از شهرمون قصه ای پنهونه، کنج دنج هر پیاده رو عاشقی میخونه، جا جمع تاریخ و جغرافی است کوچه های تهران، اینجا به هم دیگه میرسن حافظ و کریم خان، اینجا هممون خوشحال و شاد همه